18 به وقت تهران شنونده ای رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش لزوماً با هر گونه توافقی برای احیای برجام مخالفت نخواهد کرد. گزارش سالانه یک سازمان حقوق بشری از ایران حاکی از برگزاری بیش از 2500 تجمع اعتراضی و اعتصاب در سال جاری میلادی است. گروهی از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چندین شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل میگوید که اسرائیل لزوماً با هر گونه توافقی که در جریان مذاکرات احیای برجام در وین با ایران منعقد شود مخالفت نخواهد کرد. آقای بنت امروز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل ضمن انتقاد از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل گفت که به طور خودکار به برجام نه نمیگوید، بلکه رویکردی عملی در پیش گرفته و به دنبال جنگیدن فقط به خاطر جنگیدن نیست. مقام‌های دولت اسرائیل پیش از این گفتند توافق خوب توافقی است که توانمندی هسته‌ای ایران را سلب کند. سازمان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال 2021 مجموع اعتصاب‌های صنفی و کارگری و اعتصاب قضایی زندانیان را 2541 مورد اعلام کرده است. این تجمع‌ها به طور معمول با برخورد و سرکوب نهادهای دولتی همراه بوده. بر اساس این گزارش در طول سال جاری میلادی 64 فعال کارگری بازداشت شدند که برای 9 تن از آنها احکام زندان، شلاق و جریمه نقدی صادر شده. صبح سه‌شنبه گروهی از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چندین شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همسانسازی حقوقشان شدند. این تجمع‌ها از جمله در همدان، شیراز، تهران، لردگان، سنندج، قزوین، شهر کرد، زنجان، اردبیل، قروه و ساری برگزار شدند. بازنشستگان در تهران که در مقابل مجلس تجمع کرده بودند، شعارهایی سر دادند. در سنندج هم تجمع کنندگان خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. معلمان و فرهنگیان بازنشسته در ماه‌های اخیر بارها تجمع کردند. آنها تصویب مبلغ 12500 میلیارد تومان در مجلس برای اجرای طرح طبقه بندی را ناکافی دانستند. و خبرگزاری حوزه گزارش داده است زنی که با دو روحانی درگیر شده بود بازداشت شده و برای او پرونده تشکیل شده است. این خبرگزاری نوشته که این زن پس از آنکه یکی از این دو روحانی به زن دیگری به خاطر حجابش تذکر می‌دهد به او حمله کرده و این روحانی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد. رئیس جمهوری ایران میگوید باید دقت کرد که علت بازپس فرستاده شدن محصولات کشاورزی ایران سیاسی نیست یا خود محصولات. هرچند آخرین خبرها به نقل از مقامات محلی حاکی از پس فرستاده شدن سیب زمینی های ایرانی از دو کشور ترکمنستان و ازبکستان است، اما محمد مهدی برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به خبرنگاران داخلی گفته است در روزهای اخیر در فضای مجازی ادعا شد که سیب زمینی ایران از ترکمنستان برگشت خورده، اما چنین موضوعی صحت ندارد و اصلا صادراتی انجام نشده که برگشت خورده باشد. پیشتر هند کیوی ایران را پس فرستاده بود و روسیه نیز فلفل‌های ایرانی را عودت داد. وجود سموم پرخطر در همه این محصولات کشاورزی دلیل این بازگرداندن‌ها بوده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
روز یک شنبه ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت به مسئله بازگردانده شدن محصولات کشاورزی ایران از کشورهای مختلف اشاره کرده و گفته وقتی دولت تمرکزش را بر گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه قرار داده و به گفته او در این مسیر نیز موفق بوده، البته که طبیعی است که بدخواهان به دنبال خرابکاری در روابط ایران با همسایگانش باشند. ابراهیم رئیسی گفته باید مراقبت کرد که آیا واقعا مشکل در کالاهای صادراتی بود یا مسئله سیاسی وجود دارد. نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و تحلیلگر مسائل زیست محیطی و به ویژه آب در آمریکا.
اینکه آقای رئیسی میخواهد اقدامی بکند فارغ از اینکه بداند چه اتفاقی برای شهروندان افتاده و حقوق شهروندی مردم چگونه به وسیله سیاست‌های جمهوری اسلامی نقض شده، نمیتونه حلال مشکلات باشه. و اینکه خیال بکنن که چون کشورهای دیگر حساس هستن نسبت به جان شهروندانشون، پس در ایران چه اتفاقی افتاده و اداره قضا و دارو چه مسئولیتی داشته و چگونه توانسته از پس مسئولیتاش بر بیاد، اینجا محل سوال هست. در طول سالهای اخیر موارد متعددی وجود داشته که مسمومیت غذایی شدید که حتی میتونسته وضعیت بیماران رو به مرگ هم نزدیک بکنه ناشی از همین سموم وجود داشته، اما گزارش‌هاش به شدت محدود بوده به خاطر اینکه رسانه‌ها هم توجه چندانی به این مسئله نمی‌کردن. اما حالا که مورد توجه رسانه‌ای قرار گرفته، دولت مجبور پاسخگو باشه.
ذبیح الله اعظمی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس، روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است تولید کنندگان عمده کشور اصول حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند، چرا که سازمان یا نهادی این را از آنها نخواسته است. به گفته او، به عبارت دیگر، فشاری نه از سوی وزارت جهاد کشاورزی و نه از وزارت بهداشت روی آنها بوده، بنابراین تولید کنندگان به میزان دلخواه از کود استفاده کردند. او افزوده گویا سیب زمینی های برگشتی از ترکمنستان نیترات زیادی داشتند و تاکید کرده که 15 یا 20 سال پیش نیز سیب زمینی هایی که به ترکمنستان فرستاده شده بود برگشت خوردند. ذبیح الله اعظمی در همین جا تاکید کرده که تنها مشکل صادرات این محصولات نیست و افزوده بحث اصلی مردمان خودمان هستند که باید این کالاها را مصرف کنند و گفته ما باید دلمان برای خودمان بسوزد. نیکاهنگ کوثر در آمریکا.
به طور کلی استفاده از سموم کشاورزی در حدی که در ایران شاهدش بودیم در چند دهه گذشته نه تنها باعث شده که بسیاری از محصولات از حد استاندارد سموم بیشتری داشته باشند، بلکه آب و خاک هم به شدت آسیب دیدند. در بسیاری از آبهای زیرزمینی ما آثاری از این سموم رو میبینیم و بسیاری از مسمومیت‌ها و بیماری‌ها ناشی از استفاده بیرویه از همین سموم هست و این جان بسیاری از مردم ما رو به خطر انداخته بدون اینکه خودشون از این ماجرا مطلع باشن.
با بازپس فرستاده شدن محصولات کشاورزی به ایران، چه نهاد یا نهادهایی مسئول ورود سموم دفع آفات نباتی و سموم موجود در کودها به چرخه غذایی ملت ایران هستند؟ اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا.
خب ما نهادهای موازی زیاد داریم در مورد این حوزه، مثل بقیه حوزه‌های مرتبط با غذا و دارو که مسئول کنترل هستن، مسئول کدگذاری روی محصولات هستن که قابل پیگیری باشه در صورت بروز مشکل و همینطور نظارت بکنن. به طور مثال سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و درمان، وزارت کشاورزی که نظارتش بعد از مرحله کاشت داشت برداشت باشه، آموزش به کشاورز باشه در مصرف سموم و کود و میزانش، انواعش. سازمان حفظ نباتات که میتونیم اون رو مسئول کنترل کیفیت خود اون سموم و کودهای مصرفی بدونیم. به این ترتیب خب ما نهادهای بسیار زیادی داریم، ولی عملاً کد راهگیری که ابتدایی ترین مسئله‌ای که در استاندارد مواد غذایی در نظر گرفته میشه در ایران در اغلب محصولات لحاظ نمیشه و همینطور اون نظارت و کنترلی هم که هست خیلی مطابق استانداردهای امنیت غذایی جهانی نیست.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش دیگر از سخنانش به ایسنا گفته است که اگر در سال آینده این اتفاق تکرار شود، از وزیر جهاد کشاورزی سوال و موضوع را به دقت بررسی خواهیم کرد. نیکاهنگ کوثر.
اینکه مسئولان میگویند که بایستی نگران وضعیت باشن اما کاری نمیشه کرد و در سال دیگر باید بهش رسیدگی کرد، یعنی برای جان مردم ارزشی قائل نیستند. در نهایت باید این رو گفت که اگر کشاورزی در ایران تا الان میدونستیم که اونقدر نابسامان هست که منابع آب رو عملا به خطر انداخته به خاطر سیاست‌های اشتباه، این نحوه استفاده از سموم هم در کشاورزی برای تولید غذا و ایجاد امنیت غذایی بر اساس سیاست‌های دولت، امنیت شهروند دان رو به خطر انداخته و این نشان دهنده ناکارآمدی کل سیاست‌های جمهوری اسلامی در بحث غذا است.
اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، نیز از خطر استفاده از این محصولات به وسیله مردم ایران میگوید.
اینا تاثیر بسیار جدی میتونن روی سلامت افراد داشته باشن، به هزینه درمان رو در کشور افزایش بدن، آمار سرطان رو افزایش بدن، آب و خاک رو در دراز مدت به شدت آلوده بکنن. محصولات تولیدی به این شکل قطعا باید از چرخه تولید حذف بشن، ولی خب ما این نظارت رو بر محصولاتی که در داخل تولید میشه نداریم.
رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد نیز روز یکشنبه گفته معمولاً محصولات کشاورزی پس فرستاده شده به مصرف داخلی میرسند. او گفته اکنون با این ماجراها کل محصولات کشاورزی زیر سوال رفته و تاکید کرده که مسئولان باید در زمینه واردات سم دقت میکردند. رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود هم اخیراً 23% از سموم مصرف شده در کشور را که بیشتر از چین وارد میشوند پرخطر خوانده است.
گزارشی بود از الهی روان شد. اما روسیه تاریخ مذاکرات با آمریکا و ناتو را اعلام کرد. به گفته دیپلمات‌های روس وضعیت پیرامون اوکراین و تقاضاهای امنیتی روسیه محورهای اصلی این مذاکرات خواهد بود. روسیه همزمان با تاکید بر آمادگی خود برای این مذاکرات غرب را هدف اتهامات جدید قرار داده، اما کاخ سفید واشنگتن این حملات لفظی را غیر سازنده می‌داند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که همچنان ده ها هزار نظامی روس در مرزهای اوکراین مستقرند، دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین سه‌شنبه تکرار کرد روسیه قصد جنگ علیه اوکراین را ندارد. همان روز کنستانتین کاساچوف نایب رئیس سنای روسیه گفت هرچند مسکو برنامه برای حمله به اوکراین ندارد، اما مستحق است برای دفاع از حقوق شهروندان خود در خارج از کشور نیروی نظامی اعزام کند. این سناتور با نفوذ روس هشدار داد همان گونه که در سال 2008 روسیه به گفته وی ناچار شد وارد جنگ با گرجستان شود، از پاسخ نظامی به اوکراین نیز ابایی ندارد. روسیه در سال 2014 با اعزام نیروهای بدون نشان شبه جزیره اوکراینی کریم را اشغال و به خاک خود الحاق کرد و سپس با ارسال سلاح و اعزام مخفیانه نیروهای نظامیش از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت و برای بسیاری از اهالی این منطقه گذرنامه روسی صادر کرد، هرچند همواره منکر مداخله نظامی در مناقشه اوکراین بوده. با ادامه تنش‌های شدید بین روسیه و اوکراین، دوشنبه الکساندر فومین، معاون وزیر خارجه روسیه، مدعی شد ناتو خود را برای درگیری مسلحانه گسترده با روسیه آماده کرده. در این حال به گفته وی، برغم افزایش تحریک‌آمیز اقدامات ناتو در نزدیکترین فاصله از مرزهای روسیه، مسکو آماده گفتگوی سازنده با این نهاد است. همان روز وزیر خارجه روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که با برافروختن جنگ در اوکراین می‌خواهند روسیه را مسئول جلوه دهند تا تحریم‌های بیشتر علیه این کشور وضع کنند. سرگی لاوروف در مصاحبه با ولادیمیر سالاویوف که به عنوان پروپاگاندیست کرملین تحت تحریم‌های غرب قرار دارد، اتحادیه اروپا و ناتو را فاقد هر گونه اعتبار و استقلال از آمریکا دانست و تأکید کرد به همین دلیل در وهله نخست واشنگتن را طرف مذاکره می‌دانیم. سه‌شنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مذاکره با آمریکا برای 10 ژانویه و مذاکره با ناتو برای 12 ژانویه برنامه‌ریزی شده. همچنین مقرر شد مذاکره با روسیه در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا 13 ژانویه برگزار شود. در حالی که کشورهای غربی بر ضرورت رسیدگی به نگرانی‌های متقابل و همچنین کاهش تنش‌ها بین روسیه و اوکراین تاکید دارند، روسیه از غرب خواستار تضمین‌های حقوقی امنیتی شده و در پیشنویس مطالباتش هیچ اشاره‌ای به تعهدات خود روسیه دیده نمی‌شود. به گزارش روزنامه کمرسانت، روسیه خواستار بازگرداندن وضعیت امنیتی اروپا به قبل از سال 1997 است و انتظار دارد آمریکا و همپیمانانش قلمرو اتحاد شوروی سابق را به عنوان حیات خلوت کرملین بپذیرند. کشورهای غربی و ناتو پیش پیش برخی مطالبات روسیه را قابل تأمل خواندند و برخی دیگر را رد کردند. دوشنبه وزیر خارجه روسیه گفت مسکو حوصله وقت کشی در مذاکرات ندارد و پاسخ به عدم پذیرش مطالباتش توسط غرب فنی نظامی خواهد بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما یک خبر، و اون همین که تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در توییتی نوشته است که اتهام تازه‌ای از جمله جاسوسی برای عربستان سعودی نیز به مجموع اتهامات این فعال مدنی اضافه شده است. بر اساس این توییت علت طرح اتهام جاسوسی برای عربستان علیه نرگس محمدی این بوده که او از سوی نمایندگان پارلمان نروژ در کنار یک کنشگر اهل عربستان به عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل معرفی شده بود. تقی رحمانی نوشته نرگس محمدی امروز سه‌شنبه در تماسی تلفنی به خانواده‌اش گفته است که از روز سوم آذر تا کنون زیر بازجویی است و در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. نرگس محمدی 25 آبان امسال بازداشت شد و از آن زمان در سلول انفرادی است. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.